پنج بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، 15 دقیقه در کنار شما خواهم بود. مرور خواهم داشت بر تازه ترین خبرها و نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار و تحولات در خصوص وقوع سیل و بارش های شدید در ایران. با ما همراه بشید. در استانهای غربی ایران نسبت به وقوع سیل هشدار داده شد. صادرات پیاز و سیب زمینی از ایران ممنوع شد. و پادشاه عربستان سعودی تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره بلندی‌های جولان را رد کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه هستیم با شما. مهرداد قاسمفر هم در استودیو حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در خصوص بارش‌هایی که قرار نواحی و نقاطی از ایران رو دوباره در بر بگیره، همزمان با هشدار سازمان هواشناسی که درباره این بارش‌های شدید در غرب، مرکز و شمال ایران آماده باش داده و گفته که فعلا باید بسیار در مورد سفرهای نوروزی هم مراقب باشید. اما مهرداد قاسمفر جزئیات بیشتری داره. مهرداد، برگردیم اول بپردازیم به وضعیت سیل در لرستان و خرم‌آباد که البته بی ارتباط نمیتونه باشه بعداً با وضعیت سیل در خوزستان.
بله محمد، آنچه که الان خبرهایی که داریم از سیل، یعنی در واقع تلفاتی که در استان لرستان، آخرین تلفاتی که آمده امروز اعلام شد که در واقع مدیر عامل سازمان آتش نشانی خرم‌آباد مصاحبه کرده، گفته که امروز یک بچه، یک کودکی در روستایی به نام کهریز خرم‌آباد، اطراف خرم‌آباد، روستایی به نام کهریز، در حالی که مشغول بازی کنار رودخونه بوده به دلیل آب خروشان، ظاهرا این رودخونه او رو در خودش کشیده، در رودخونه افتاده، غرق شده و با این اوصاف تا الان 4 نفر در استان لرستان جان خودشون رو گزارش شده که از دست دادن. روز 5 فروردین بود که توی بخش درگنبد ساختمون یک استبلی به خاطر شدت بارش ریزش کرد و یک دختر 20 ساله رو که اسمش بود پرستو مرادپور جانش رو از دست داد تو اون حادثه. یه روز بعد از اون بود که بر اثر بارش سنگین برف و بارندگی‌های این روزها تو شهرستان علی گودرز یک منزل مسکونی تو روستای محمودآباد تخریب شد و یه جوان 35 ساله زیر آوار گرفتار شد و جانش رو باخت. همون روز یه تماس تلفنی از طرف نیروی انتظامی با آتش نشانی انجام شد و گفته شد که یه جسد کشف شده، نیروی آتش نشانی به محل اعزام میشن و اونجا جسد یک مردی رو از رودخانه سیمره تو نزدیکی های پل ماژین بیرون میکشن. و تا الان آماری که ما داریم این است که اونجور که مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان لرستان اعلام کرده، آقای عباس شرفی، 40 روستای این استان جاده هاشون در حال حاضر مسدوده.
یه مقدارم بپردازیم به خوزستان. به هر حال صحبت هایی بوده درباره خوزستان در روزهای اخیر در خصوص اینکه اگر سدها بیش از ظرفیتشون باران درشون جمع بشه، احتمال این وجود داره که بخوان رهاسازی آب داشته باشن. الان آخرین خبرها درباره خوزستان چی هست؟
ببین، یکی از استان خوزستان، یکی از اولا که به تمام ایران در واقع آنچه که از طرف آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام شده، در تمام استان‌های کشور اعلام آماده باش شده، اما چند استان هستن که وضعیتشون خیلی بدتر اعلام شده که شامل همین لرستان هست که الان صحبتشو کردیم و استان خوزستان هست که تو گفتی و استان گلستان که اولین استانی بود که در واقع اون وضعیت وخیم رو بعد سیلاب رو داشت. اما استان خوزستان احتمال سرریز شدن آب سدها تو این استان همینطور که گفتی همچنان ادامه داره. آقای شریعتی، استاندار این استان، روز شنبه بود که با اشاره به صحبت‌های وزیر کشور به خاطر اعلام حالت فوق‌العاده گفت که بله، وزارت کشور موافقت کرده و الان همه سازمان‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان موظفن که مرخصی کارکنانشون رو تا شرایط عادی بشه لغو بکنن. آقای شریعتی پیش‌بینی می‌کنه که از روز یک شنبه یعنی از امروز دست کم تا 5 روز به طور حادی استان گرفتار باشه توی مسائل مرتبط با سیل، و تا الان هم که اعلام شده 14 روستا در خوزستان تخلیه شده و بیشتر از 36 روستا هم باید علاوه بر اونها تخلیه بشه. فرماندار ایزه هم از احتمال زیراب رفتن روستای میرحمد غریبی ها، اسمش هست میرحمد غریبی ها، بر اثر رو بارندگی و رانش کوه احتمال داره بره زیراب و کلن از بین بره، که 120 خانوار تو این روستا در واقع وجود دارن که اینا باید کلن جا به جا بشن.
مرداد قاسم‌فر بود، سپاسگزارم مرداد که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به آخرین اخبار و تحولات در خصوص سیل، وقوع سیل در برخی از نقاط و نواحی ایران. همونطور که در خبر هم بود، سازمان هواشناسی هشدار داده درباره بارش‌های شدید در غرب، مرکز و شمال ایران. وزیر کشور هم از آماده باش در تمام استان‌ها خبر داده. اگر که شما در مناطقی هستید که خطر سیل وجود داره و یا اینکه بارش‌های شدید رو شاهد هستید، دوست دارید که صداتون رو دیگر شنوندگان رادیو فردا در اقصا نقاط ایران و جهان بشنوند، دوست دارید مشاهداتتون رو با ما تقسیم کنید و به اشتراک بگذارید، از شما دعوت می‌کنم، به ویژه در استان خوزستان که یکی از بحرانی ترین استان ها همونطور که مهرداد هم در گزارشش اشاره کرد عنوان شده، حتما میتونید با ما تماس بگیرید از طریق شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. به صورت صوتی، تصویری و متن میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و مشاهداتتون رو با ما تقسیم کنید. یک خبر دیگر رو هم از ایران به آگاهیتون برسونم. به دنبال افزایش چشمگیر قیمت پیاز و سیب زمینی در ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور دستوری صادرات این محصولات به خارج از کشور را از روز 15 فروردین تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای که برای صدور این دستور به گمرک ایران فرستاده، دلیل این تصمیم را مدیریت و تنظیم بازار داخلی اعلام کرده است. در روزهای اخیر قیمت پیاز و سیب زمینی در شهرهای مختلف ایران با افزایش قابل توجهی روبرو شده. گزارش ها از رسیدن قیمت پیاز به هر کیلو 16,000 تومان حکایت می کند. یک توقف کوتاهی می کنیم، برمی گردیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک خبر دیگر، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در آغاز نشست سران اتحادیه عرب با انتقاد از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان گفت ریاض هر اقدامی در نقض حاکمیت سوریه بر بلندی‌های جولان را رد می‌کند. او در این حال دخالت‌های ایران را باعث بی‌ثباتی در منطقه دانست. نشست سالیانه سران اتحادیه عرب روز یکشنبه در تونس برگزار می‌شود. و اما انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین آغاز شد و مردم در شهرهای مختلف این کشور درگیر با روسیه پای صندوق‌های رأی رفتند. رقابت در این انتخابات میان پترو پروشنکو رئیس جمهوری فعلی، یولیا تیموشنکو سیاستمدار پرسابقه و نخست وزیر سابق، و ولادیمیر زلنسکی بازیگر و چهره مخالف سیستم است. آخرین نظرسنجی‌ها از پیشتازی آقای زلنسکی نسبت به رقبایش و احتمال اینکه انتخابات به دور دوم کشیده شود خبر می‌دهند. آقای زلنسکی روز یکشنبه پس از رأی دادن نسبت به نتایج انتخابات ابراز خوشبینی کرد و گفت دوره فساد در اوکراین به پایان رسیده است.
Все буде нормально, все буде добре. Ера корупції закінчена в Україні, і ми це побачимо сьогодні.
اما میخواییم بریم به مسئله انتخابات در اوکراین بیشتر بشنویم و بیشتر بپردازیم. پس از اینکه صدای ولادیمیر زلنسکی، هنرپیشه فیلم‌های کمدی و چهره مخالف سیستم رو شنیدید که یکی از رقبای سرسخت و قدر این دوره از انتخابات اوکراین هست، با اعلام ساعت 3:38 بعد از ظهر در کیف میریم سراغ حبیب حسینی فر، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل، تا بیشتر بپردازیم به اهمیت این دور از انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین.
با همون تمهایی که اون موقع در اون انتخابات ریاست جمهوری قبلی وجود داشتن، امروز هم همچنان به صورت مبرمی وجود دارن. یعنی یکی اینه که جنگ در شرق کشور چجوری پایان داده بشه، بهش اختلافی که با روسیه هست، اون ایالتایی که جدایی خواهان درش حاکمند و هنوز بعد از 5 سال جنگ و مناقشه و 13,000 کشته راه حل صلح‌آمیزی براشون پیدا نشده و در این حال فقر و فساد هم علی‌رغم قول‌های آقای پروشنکو در ظرف این 5 سال آنچنان پیشرفتی درش به وجود نیومده. در نظر بگیریم که یکی از قول‌های آقای پروشنکو یعنی اینکه ویزا رو برای اتحادیه اروپا برداره و مردم اوکراین بتونن آزادانه به اتحادیه اروپا برن، اینو واقعا متحققش کرده، ولی با توجه به فقری که در اوکراین حاکمه اصولا کسی زیاد امکان سفر نداره. در مجموع مسائلی که اون موقع حاکم بوده همونطور که گفته شد، یعنی فقر و فساد از یک طرف و جنگ در شرق و همچنین مسئله کریمه در که از طرف روسیه اصلا به خاک خودش منظم شده، اینها همه مسائل اصلی انتخابات هم هستن.
آقای حسینی فرد، الان موقعیت پترو پروشنکو، به هر حال او یه ثروتمند متنفذیه توی اوکراین و میخواد که برای دور دوم هم رئیس جمهور بشه، در برابر تیموشنکو نخست وزیر سابق و همچنین آقای زلنسکی که یک چهره کمدیه، یعنی سینمای کمدی در اوکراینه، به چه صورتیه؟ تا چه اندازه امید پیروزی داره؟
دست کم در نظر سنجی ها وضعیت چندان مساعدی آقای پروشنکو نداره، هرچند که یه مقدار آرایش بهتر از خانم تیموشنکو هستش، ولی کارنامه آقای پروشنکو هم اینه که بیاد و بتونه به جنگ در شرق کشور پایان بده، دوباره این ایالت ها رو به زیر حاکمیت دولت مرکزی بیاره، مسائل با روسیه حل بکنه. خب قول داده بود که فساد از بین ببره. در همه این زمینه ها کارنامه آنچنان قوی نداره، هرچند که خب اون مسیر حرکت به طرف غرب اوکراین رو به سمت غرب چرخوندن با توجه به مصوباتی که در رابطه با چشمانداز ورود اوکراین این به ناتو و اتحادیه اروپا تصویب کردن، یه مقدار زمینه‌هاش آماده شده، ولی مجموعاً رضایت آنچنانی در جامعه اوکراین نسبت بهش وجود نداره و همونطور که شما اشاره کردین آقای زلنسکی اون یه مقدار وضعش بهتره، کمدین.
همین یک سواله، آقای زلنسکی چرا یک دفعه چهره مشهوری شده، کسی که از دنیای سینمای کمدی داره میاد به سیاست؟
که ایشون یک برنامه کمدی تلویزیونی داشته که خب خیلی محبوب، اتفاقا اسمش هم هست خدمتگزار مردم، و در نقش یک رئیس جمهور بازی میکرده و میتونست به اصطلاح به مسخره بگیره این الیت سیاسی کشور رو. زمینی که خود تلویزیونی هم که درش کار میکنه مربوط به یکی از متمولای بزرگ اوکراین به اصطلاح اون اولیگارش هاست که اون هم از مخالفان سرسخت آقای پروشنکو و حسابی براش سرمایه و پول گذاشته که این رو به اصطلاح به جلو برونه در انتخابات با تبلیغات، هرچند که خود بی تجربه ایشون به نوعی آنچنان تو ذوق زده، یعنی در نظر بگیریم که توی مذاکراتی که با سفرهای کشورهای خارجی داشته اونقدر به سوالها جوابهای بی ربط داده که اینها تیم انتخاباتیش مجبور شدند که دیگه نذارن به طور رسمی با مردم در تماس قرار بگیره، بیشتر از طریق ویدیو و از این مسائلی که تبلیغاتش رو داره پیش میبره. با همه این احوال اینقدر الیت سیاسی اوکراین نتونسته به خواستای مردم توجه بده که یک همچین شخص پوپولیستی میاد و مثل برخی از کشورهای دیگه در رأس به اصطلاح و آرای بهتری پیدا میکنه، حداقل در نظر سنجی ها. خانم تیموشنکو هم که اصولا با توجه به سابقهش و اینکه خب دو سه بار نخست وزیر بوده، سه بار خودش رو کاندید ریاست جمهوری کرده و اینی که اون هم نتونسته در اون دوره هایی که مقامی داشته در کشور آنچنان کارنامه خیلی مثبتی از خودش ارائه بکنه، الان حتی وضعش در نظر سنجی ها از آقای پروشنکو هم بدتره.
حبیب حسینی فرد بود، کارشناس مسائل بین الملل در آلمان، که در ارتباط با انتخابات اوکراین با ما صحبت میکرد. همونطور که در خبر هم شنیدید، انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین آغاز شده و مردم شهرهای مختلف این کشور درگیر با روسیه پای صندوقهای رأی رفتند. سه چهره، پترو پروشنکو رئیس جمهوری فعلی، یولیا تیموشنکو سیاستمدار پرسابقه و نخست وزیر سابق، و ولادیمیر زلنسکی بازیگر فیلمهای کمدی و چهره مخالف سیستم، سه چهره ای هستند که در میان 39 نامزد این انتخابات بسیار برجسته هستند و میشه گفت که رقبای اصلی انتخابات در اوکراین هستند. ساعت در اوکراین 3:43 بعد از ظهر و در ایران در تهران 5:13 بعد از ظهر. از شما دعوت میکنم که با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی همراه ما باشید. بله، همچنان زمان کافی است و اجازه بدید که در این وقت باقی مانده که به پایان تا پایان این بخش خبری باقی مانده، من شما رو در جریان اخباری که همکاران من در وبسایت رادیو فردا برای شما تدارک دیدند بگذارم. اگر که به وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید، میتونید در اونجا هم مطالب مفصل و متنوعی رو ببینید. شمار قربانیان سیل لرستان به 4 نفر رسید، اسکان اضطراری 5000 نفر در خوزستان و همچنین مطالبی تحلیلی در خصوص سیل رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. همراه ما باشید در ادامه.